الرحمن الرحيم ثابتين الساعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نحو موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا ابن القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب الأسر والزمان برشادي روح أجهر أول مظلوم أعلن آغا أمير المؤمنين وأول مظلومي أعلن زهراء مرضية سلام الله عليهما و تعجیل در حج آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما درباره برکات محبت اهل بیت در دم مرگ بود. از ضمن روایات به راحتی استنباط کردیم اگر این محبت برای انسان تا دم مرگ بینه، خداوند عالم به برکت این محبت برای انسان ابواب رحمتی رو باز میکنه، اما این محبتی را که بناست به دست ما برگه امان از عذاب جهنم را بدن چه محبتیه؟ به خاطر همین محبت را تقسیم کردیم به محبت ظاهری و محبت واقعی و اون صفات شیعه بودن. در محبت ظاهری عرض کردیم انسان در دلش به اهل بیت محبت داره، اما این محبت اونقدر در جانش محکم نیست او را از گناه باز بداره و از گناه او را فراری بده. ما این را به تعبیر محبت ظاهری آوردیم، یعنی ابراز محبت داره، دم از محبت میزنه، اما این محبت در جانش رسوخ و مستقر نشد و رضا اگر یه جلوه گناه جلو بیاد اسید اون جلده شده تن به گناه میده. این محبت در این حد که انسان را از گناه مبرا نکنه، از معصیت انسان را منزه نکنه و انسان در وادی گناه قرار بگیره، به طب این محبت به دست ما برگی نجات نخواهد داد. برزاد در روایات در سال قبلی عرض کردم فرمودن وی حکم لا تختر رو موازد باهی گول این محبت رو نخورید، به صرف این که محبت دارید اما از گناه جدا نیستید این محبت دل خوش نکنید، این محبت شما را امان نخواهد. اگرچه همین محبت در آخر کار کار سازه، اگر انسان اهل جهنم هم بشه از جهنم درش میاره، اما ما دنبال محبتی باید بریم که از اول مرگ به بعد اول راحتی و عزت ما بشه. به خاطر همین که ما بتونیم از محبت ظاهری به محبت واقعی راه پیدا کنیم، عرض کرده بودم باید ما چند تا کار را انجام بدیم. کار اول رو که اجمالاً گفتم در این بحث وارد نمیتونیم بشیم چون بحث مفصلیه، باید ببینیم اگر به گناهی مبتلا هستیم این گناه منشأ او چیست، علت یابی کنیم. اگر به گناه چشم یا گناه زبان یا گناه دل دست و پا اگر مبتلا هستیم، این گناه ما از کدوم صفات رذیله ما ناشی میشه، اون علت را پیدا کنیم وقتی علت پیدا شد، زدن علت با یک همت درست کارسازه. اما تا علت یابی نکنیم به معلول گرفتاریم. علت کجاست نمیدانیم. رضا در رفع علت موفق نخواهیم بود و تا علت گناه در جان ما باقی است ما در معرض گناه قرار داریم. اون اجمالا درس کردم. دو تا مطلب را بنا بود در این دو مطلب یک مقدار به طور غیر اجمال وارد بشیم. یکی این که معمولا شعله گناه در جان انسان مقدمه است از فکر گناه. رضا علمای علم اخلاق و علمای سیر سلوک برای تطهیر باطن به ما امر فرمودند از فکر گناه خود را پرهیز کنید. او را به تعبیر تخلیت و سر آوردن که فکر گناه نکنید تا شعله زیر خاکستر در جانتون با فکر گناه مشتعل بشه و نتونید حریفش بشید. اینو جلسه قبل هفته قبل از کرده بودم. در بحث امشب انشاءالله در اون چقه دوم وارد بشیم که باید برای این که اون حالت درون تحریک نشه از اون مشتبهاتم در حد توان پرهیز کنیم. انشاءالله اینو امشب براتون عرض میکنم. اگر عمر خدا عنایت بفرماد هفته آینده رو میریم در بحث علامتهای محبت واقعی و محور بحث ما هم این آیه شریفه است: ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. در این محور بحث میکنیم. ببینیم در حال این محور روایات چی فرمودن، در روایات چه علائمی را بیان کردن. اگر اون علامت ها را نداریم انشاءالله دنبال بریم تا اونها را تحصیل کنیم. اما در بحث احتیاط در مشتبهات من سه تا مقدمه کوتاه عرض کنم. شده از میدان بین سه مقدمه عنایت کنم تا انشاءالله در اون ادلهش وارد بشیم. مقدمه اول از آیات و روایات برمیاد که حق تعالی در جان ما دو تا قوه را قرار داد: یک قوه عاقله، دو قوه شهویه. قوه عاقله همانطور که از اسمش برمیاد ما را در محور فرمان عقل قرار میده که در قرآن شریف از او به نفس لوامه تعبیر آمد و قوه شهویه هم ما را به شهوات و غرائز دعوت میکنه که از اون به تعبیر نفس اماره اومده. در روایات ما هم روی این دوتا قوه دست گذاشته. در اون روایت معروف در علل و شرایط که وقتی بحث فرق بین انسان و حیوان و ملک رو بیان میکنه، در آخر کار روی این دوتا قوه روایت ما رو بمیده و میفرماد: من غلب عقله شهوته فهو خیر من الملائکه و من غلب شهوته عقله فهو شر من البهائم. اگر بعد عقل انسان بر بعد شهوت غالب بیاد، این انسان مقامش از ملک بالاتره. اگر بعد شهوت انسان بر بعد عقل غالب بیاد، این مقامش از حیوان پست‌تره. به صراحت این روایت در ما همین دو تا قوه را بحث کردن: یک قوه عاقله به معنویت و کار درست ما را فرمان میده، دو قوه شهویه به حالت غرائز و شهوات ما را فرمان میده. بعضی از علمای علم اخلاق اومدن در کنار قوه شهویه قوه غضبیه را هم معنا آوردن در کار. اونایی را که قوه غضبیه را در کنار قوه شهویه آوردن در واقع یک کار خاصی نکردن، بلکه همون قوه شهویه را دو قسمش کردن: یک حالات انسان در وادی غیر غضب، دو حالات انسان در وادی غضب. دست هر دوتا رو همون نفس اماره ماست. این نکته. نکته دوم اینه، حالا که در ما قوه عاقله یا قوه شهویه هست، یا به تعبیر قرآن شریف در ما بعد عقل و بعد شهواته، تقویت هر قوه باعث تضعیف قوه مقابل. این تقویت هر قوه تضعیف قوه مقابله یک اثر قهریه. انسان چه با اراده این کار را بکنه یا بدون التفات این کار را بکنه، تقویت هر قوه در بر داره تضعیف قوه مقابل. اگر انسان قوه عاقله را تقویت کنه، اثر تقویت قوه عاقله تضعیف قوه شهویه. اگر انسان قوه شهویه را تقویت کنه، اثر قهری تقویت قوه شهویه تضعیف قوه عاقله است. و رضا فرمودن اگر بناز هر قوه را تقویت کنی، از اون قوه تبعیت کن. تبعیت قوه عاقله خود موجب تضعیف قوه شهویه میشه. و یکی از راه‌هایی را که انسان بتونه از وادی گناه در بره، یکی هم همینه، انسان به فرمان عقل گوش کنه. همین مقدار کفایت میکنه او قوه مقابل تضعیف میشه. و رضا گوش نکردن به قوه شهویه، از او تبعیت نکردن، خود این قوه را تضعیف میکنه. در تضعیف قوه شهویه، قوه عاقله انسان تقویت میشه، رشد میکنه. یه مثال دقت کنید، این زمان بهار که این درخت ها جوانه های بیرون میزنه، شما اگر تو منزل بچه داشته باشید و این بچه ها این شاخه یه خورده یه سبزی بیرون میزنه با من جوانه داره میکنن، حالا یک گیاهی رو تا به حال پس زمستان و پاییز و پشت سر گذاشته، تنه این درخت برگی نبوده، الان داره برگا ظاهر، این بچه ها این چندن خوششون میاد میکنن. اگر از یه درختی چندین بار این کار انجام بشه، اون دیگه برابر جوانه میزنه، تا سال آینده دیگه سالی از نو بشه جوانه نو بزنه. برای همین یک اثر قهری داره عدم تبعیت تضعیف و تبعیت تقویت، هر دو تا بود در این روال برای خود مسلم داره. این مقدمه داره. مقدمه سوم دقت کنید، بعضی از اثرات در این عالم اسباب اثرات قهریه. به نیت کردن ما و توجه کردن ما هم منوط نیست، اصلا اثر قهریه. اما بعضی از اثرات اثرات شرعیه. انسان بایستی در محدوده شرع بر روال شرع حرکت کنه تا اثر بیاد. به عنوان مثال دقت کنید، به عنوان مثال اگر بناس نمازتون نماز باشه که این نماز داره نورانیت باشه، نماز یه شرایط خاصی داره. اگر اون شرایط فراهم شد، اون نور نماز با نماز همراهش با نورانی کنه. اگر اون شرایط همراه نشد، این نماز نوری به دنبال نداره. یه قیامی کردید و یه رکوع و یه قعود و یه سجود و سلام، یه حرکتی کردید اما نوری بر اون نداره، چون اون نمازی را که بناست در اون نورانیت باشه با یه شرایط خاصی که فراهم نکرد. در همین محدوده شهر باز فرامینی از شهر مقدس آمده که اثر رهری در او هست، به التفات شما هم مرود نیست. به عنوان مثال، دست شما گرفته به یه چه نجسی و نجس شد، ما کنار یه نهر آبی خوردید، یه غلطی خوردید، دستتون در عالم خواب افتاد تو این نهر، اصلا خواب بودید، به محض اتصال نهر به دست نجس این دست پاک میشه. یه اثر قهری داره که شما مقدر این اثر رو اوش امضا کرده. خب اینجا بنده اصلا خب بیدار نمودم تا بخوام نیت تطهیر بکنم، فرقی نمی کنه. یا عکس یه قضیه، شما دستتون پاکه، کنارتون یه شعه خونین بوده و شما بی توجه دست به اون زدید، به محض اتصال خون به دست، دست شد نجس. یه اثر قهری تنجیسی آمد به دستتون، دست نجس شد. پس ما در محدوده شرع بعضی اثرات شرعی داریم که با توجه و التفات باید بیاد و الا نمیاد. بعضی اثرات هم اثرات قهریه، به توجه شما مطلقا منوط نیست، خوابم باشید با اون اتصالی که عرض کردم اثر میاد. همینطورم بدن مادی ما بعضی از اثرات رو میپذیره که این پذیرفتن اثراتم قصد و نیت ماها منوط نیست. عنوان مثال، اگر شما یه دونه چوره کباب مثلا در حال مسافرت میل کردید، به این خیال این چوره کباب کباب گوشتش تمیز مونده نیست فاسدی خوردید، اگر این کباب گوشتش فاسد بود حال را به هم زده، مسلومتون میکنه. چه توجه باشه یا توجه نباشه، چه حتی با این اعتقاد سالم بودن خوردید یا نه، اثر گوشت فاسد باطن را به هم می‌ریزه، چه توجه باشد یا نباشد. این همین در بحث روح است. یه سری اثرات در روح ما هست، به التفات شما منوط نیست، به قصد شما منوط نیست، حتی به اسلام و کفر شما هم منوط نیست. یه اثر خاص خودشو داره. وقتی اثر خاص خودشو داشت، اگر انسان اون کار اون عمل رو انجام بده، جنبه تخریبیش به جان انسان میاد، چه انسان ملتفت باشد یا ملتفت نباشد، متوجه باشد یا متوجه نباشد، قصد اون کار رو بکند یا قصد اون کار رو نکند، اصلا معنای اثرات قهریه که از اون به اثرات وضعیه تعبیر میارن، به علم و جهل انسان مطلقا منوط نیست. با این سماقتم تو بحث موارد بشیم. در ترک مشتبهات، اصلا مشتبه معناش اینه یه بر انسان میدونه فلان شیء حلاله و مشکل نداره انجام، یه بار میدونه حرامه بازم مشکل نداره ترک میدونه، یه بار از حلال و حرام بیخبره. وقتی از حلال و حرام بیخبر شد، بین میگن مشتبه، چون حلال است حرام است نمیدانم، هم احتمال حرمت میدم هم احتمال حلیت میدم، اما کدوم هست؟ بین میگن مشتبه. چه مشتبه موضوعی باشد یا مشتبه حکمی باشد. مشتبه موضوعی بین میگن یه آبی هست، برای مثال فرض کنید آیا دست این بچه که نجس بود خود به این آب تا آب نجس بشه یا نه؟ نمیدونم. اگر دست خورده باشه آب نجس، اگر دست نخورده باشه آب پاک. حالا کدوم یکیه؟ یه مشتبه موضوعی. یه مورد مشتبه حکمیه، یه چیزی نجس باشه حکم از چیست میدونید، اما یه جنس برخورد میکنه موضوع واضحه، حکمش چیست ما نمیدونیم. در اینجا میگن مشتبه حکمی، ما در حکم گیر کردیم. و رضا شما زیاد دارید در احکام شرعیه که اگر موضوع براتون واضح بشه حکم رو میدونید، که موضوع باخره چید حکم رو بیخبرید. حالا چه مشتبه موضوعی باشد چه مشتبه حکمی، اگر در واقع این مشتبه رو در واقع امر منفی بود، حالا شما اطلاع ندارید، امر منفی کار خودش میکنه، اثر خود رو میذاره. به خاطر همین یکی از کارهایی را که اهل معنا دنبالشن خیلی هم بپاشن اینه، اگر در یک امری شک کردن حلال است یا حرام است احساس میکنند، احتیاج سبیل نجات. این مثال یه روز براتون بزنم یهو مطلب جا بیفته. بعضی آهنگ ها هست حالا یا در بحث رادیو، این نوارهایی را که گاهی از ارشاد میگیرم یه مور ارشادم بالاش میزنم، این نوار نوار مجازه که این مورهای ارشاد عزیزان خیلی دقت کنید، خیلی دقت کنید. اونی که در رأس اشاده چقدر از دین آگاهه تا این معمو تو شهرستان میخواد آگاه باشه، بعد یار یه مور ارشاد میزند، این نوار نوار مجازه، آهنگ مجازه که بینی بین الله انسان میخواد اینو گوش بکنه در حرمتش تردید نمی کنه. و اونی که مهر زده یه چیزی حالیش نبوده مهر زده، یا نه حالا سهلنگاری کرده و کلا بزنیم به الا بعدی حرمتش تردید در اونیست. خب این آهنگ ها بعضی انسان یقین داره این آهنگ هست، حالا یه مارشیه دارن میزنن این آهنگ هست. بعضی آهنگ ها یقین داره حرامه، که بعضی ها این تعبیر رو آوردن، من دارم تعبیر رو نقل میکنم، یعنی که بعضی آهنگ ها آهنگ هایی این ها دیگه دین اولاغ هم بدن اولاغ ها رو برست میره چه به انسان برست. اون انسان تردید نداره در حرمت اینها. بعضی نوارا مشتبه شک داره این حلال یا حرام، اگر شک داشت حلال یا حرامه، چون علم به حرمت نیست از نظر فقهی اصل عدم حرمت بار میشه، در مقام عمل اصل عدم حرمت رو بار میکنی، اما اگر اینکه در مقام عمل اصل بار کردی، گفتی چون شک دارم در باره حرمت پس بر من حرام نیست، اگر این در واقع حرام بود دخلت میره، اون درونت رو به هم می‌ریزه. به مثال دقت کنید تا با مثال بعدی واضح بشه. همه ما انسان‌ها در امورات دنیوی و مادیمون احتمال خطر بدیم بپاس. یه سیمی از یه جا آویزونه، این سیم رو تردید دارم این سیم برق داره یا برق نداره، تردید دارم من. خب از دو آدم که بیرون نیست، یا برق داره یا برق نداره، پس 50-50 احتماله. اگر برق داشت که منو میگیره، اگر برقم نداشت که کارم نداره. کدوم آدم عاقلی پیدا میشه دست به سیم برمده بگه من که شک دارم پس ایشا رو برقی نداره دست به سیم بزنه؟ احد این کار رو میکنه؟ خب این احد این کار رو نمی کنه. میگه اگر این سیم برق داشته باشد من دستم به این سیم خود آدم رو میکشم. آدم عاقل آنجا که احتمال خطر بده دست احتیاط. یه مثال 50-50. از این مثال بالاتر بریم، شما 10 تا لیوان مقابل دارید، در این 10 تا لیوان یک لیوان سم سیانور خطرناکه، اگر این سم به دهن آدم بیاد 3 ثانیه بعد کار تمومه، نگید نه یه انسان کنید. اما 9 تا لیوان دیگه شربت گوارای خوبیه. حالا این یه لیوان سم به سیانور تو 9 تا بقیه گم شده، کدوم نمیدونن؟ کدوم آدم عاقلی پیدا میشه آقا 100,000 تومان بد میدم از این 10 تا یکی را فورا سرکشت؟ هیچ آدم عاقل این کار رو نمی کنه. شانسی که ما داریم اما سمی پیر ما میفته. آدم عاقل دست بینی میزنه، احتمال 1 به 10 10%، احتمال ضعیفه اما محتمل قویه. اگر همون سم سیاه گیر ما افتاد و اون سم به دهنم رسید بحث مرگه. آدم عاقل آنجا که بحث مرگه احتیاط میکنه. نگاه کنید 1 به 10 10% احتماله، اما همه عدم محتاطی. مثال بالاتر ببرم، یه سالن سخنرانیه، در این سالن 1,000 نفر هستن، یک آقا داره صحبت میکنه، 1,000 تا پا به گوش، همه دارن گوش میدن گرما گرم صحبت این آقا و استماع مستمعین، کی از در میتو؟ آقای میبخشید یه دونه مار افعی خطرناک از این در اومد تو، مواظب باشید. خب اگر 1000 نفر در این جمع باشن، این مار زیر پای هر کدوم باشه 999 تا دیگه در امانن. اما چون این خبر اومد جلو، از این 1000 تا یک نفر بیخیالی، همه ادا پا میشن زیر پای خدا، نکن اون یکی خود من باشن. ولذا 1 به 1000 احتماله. یه امون 1 به 1000 اگر من باشم کارم تمومه. یه رفته دکتر برای معالجه، بابا بیماری سخت داریم. دکتر معاینه گفت که شما یکی انشاءالله سالم در میرید. گفت چرا من یکی سالم در میرم؟ گفت در علم طب ما گفته از این بیماری 1% احتمال نجات، از 100 تا یکی در میرم. 99 تا قبلی همه مردن، چه تو یکی در میری؟ یعنی چه احتمالی رو کی بهش پابند میشه؟ وقتی احتمال ولو ضعیف اما محتمل قوی شد، هر عاقلی احتیاط میکنه. خب 1 به 1000 اگه ما رو بیاد تو، پس زیر پای من 1 به 1000 احتماله. اما عقل میگه اگر اون یکی تو باشی و ما رو زیر پای تو باشه، نیشزد بحث مرگ. عقل یه نگاه بنداز که خیالت جمع بشه. همه ماها در اونجا که احتمال خیلی ضعیف، از دم محتاط احتیاط میکنیم. ما چرا در دینمون محتاط نیستیم؟ چرا در دین احتیاط نمی کنیم؟ ها این که مشتبه شد برای من، حالا من به دستم نیامده، اما این مشتبه در واقع یا حلاله یا حرامه. اگه من انجامش بدم در واقع حلال بود، حلالی انجام دادم. اگر در واقع حرام بود، حرام مرتکب شدم و اثر حرام بر جات اگر رسید کارش میکنه، بدانی یا ندانی فرق میکنه. برای همین اونها که بنا حالا طبقه جواید برد اثبات خواهم کرد، اونایی را که بناست تو وادی حرکت کنن، دل را صفا بدن، از گناه پرهیز کنن، همانطور که کمر همت را محکم میبستن در ترک فکر گناه، همینطورم در ترک مشتبهات هم دست به احتیاطن. این یه دلیل که دلیل عقلی اول آوردن، که دلیل عقلی برای هر انسانی دیگه قابل توجهه، چون همه بندل عاقل هستیم. این یکی. به دلیل علمی دقت کنید. من اول یه مثالی عرض کنم به دلیل علمی تا مثلا جا میفته، بعد به مثال شهر. در دلیل علمی به مثال یک ظرفی توش یه مایه خمره، انسان این مایه خمر رو با علم با توجه سر کشید. وقتی را که با علم توجه سر کشید، دو تا اثر براش داره. یک اثر تکلیفی، بگن چرا دانستی خمره او را سر کشیدی و خوردی، تکلیفت او را اقام کنه. یک اثر وضعی میاد، انسان اگر خمر خورد ولو قیامت اقامش کنن، اثر وضعیش در دنیا اینه که مست میشه. مستی اثر وضعیه، اون اقامه اثر تکلیفیه. حالا از همین لیوان را فرض کنه که در اون مایه شراب، این ندونه که شرابه، به هوایی که آب سر بکشه. خب این شرب خمر کرده چون خمر بوده، اما چون به این اعتقاد که آب بود و سرکشید اقامش نمی کنن. اما حالا که آب بود به خیال او، اما در واقع خمر بود، این خمر مستش نمی کنه؟ مستی می کنه. اثر مستی اثر قهریه، اثر وضعیه، به علم و جهلش هم کار بده. اونی که بر می داره اثر تکلیفی فقطه. اگر علم باشه تکلیفاً اقاب می کنن، اگر علم نباشه تکلیفاً اقاب نمی کنن. او اثر وزنی به علم و جهل شما منوط میگید. این مثال ساده است. خودی بحث شر بیایید، چه عمل زبانی باشد، عمل چشم باشد، عمل گوش باشد، دست و پا باشد، لقمه باشد، فرق نمی کنه. بداند که حرام هست و انجام بده، یک اثر تکلیفی میاد که دانستی حرام چرا انجام دادی، عقابش میکنه. یک اثر وضعی میاد که در گناه هم ظلمت هم تعفنه، این انسان جانش به ظلمت گناه ظلمانی متعفن میشه، هر دو اثر میاد. حالا این وره بگیریم، یک عملی حرام بود، این انسان خبر نداشت. یه لقمه حرام بود، این خبر نداشته. مانا مثلا ایلو مثلا دزدی بوده، لقمه غصبی بوده، این بند خود بیخیال محض این لقمه رو گرفته خورده. چون خبر نداشت، اثر تکلیفی منتفیه، عقابش نمی کنم. اما لقمه حرام کار خودشو تو جان انسان می کنه. اثر حرام اثر وحنیست، تأثیر خود را به جان این انسان حتما وارد می کنه. به چند مثال دقت کنید. خدا رحمت کنه آیت الله عظمه آقای شیعه عبدالکریم حائری یزدی را، اون مرد عرفانی بزرگی را که خداوند عالم در حق این مرد بزرگ خیلی عنایت کردش، مؤسس حوزه علمیه قم، که وقتی این حوزه را بنا کرد از زمان برپایی حوزه الی یوم القیامه در این حوزه هر کسی علمی کسب کنه، با علمش کسی را بهره مند کنه، اون مؤسس محترم در این برکات شریکه. از حوزه علمیه قم امام امت در اومد، با اون انقلاب عجیب جهانیش آیه حائری زمانی که امام انقلاب کرد نبودن، اما در همه برکات امام چون شریکن، چون جایی بنا کرد از اون بنا این گل در اومد، در بنا شریکن. حالا ببینید این همه طلبه ها، مراجع، مفسرین، بزرگان حوزه درمیان چقدر برکات ایجاد میکنن در همه این آدم شریکن. این دفعای ظاهرن اشنویی اطراف قم بود، هوا تابستان و گرم بود، چون یه باغ تشریف بود برای استراحت یه مدت کوتاهی، باغبون یه ظرف انگور براش آوردن. این دست به انگور را که یه دونه ورداره یه حال تهوع بود، دست داد از انگور دست کشید، یه تهوعش خوب شد، دوباره دست با حال تهوع پیدا کرد، باز دست کشید یه حالش خوب شد. این دو سه بار که تکرار شد گفت نکن انگور مشکلی داره. گفت فرانی بیا، آمد و گفت انگور مال چیه؟ گفت آقا مال باغ خودمه. گفت راستش میگه. دو سه بار که گفته آقا میبخشه شما تشریف آوردید، من این باغ همسایه یک دل شاخه انگور گرفتم، بعد بهش میخوام بدم، تو میل کنید بعد بوی خواهم داد. همینقدر که از مال همسایه گرفت شاید همسایه راضی بوده، اما الان که داشت میخورد بدون اذن صاحب بود. اون روح لطیف حساس پاک تأثیر رو نشون داد، تا دست بی میمون روها تموم بود. یه مثال اینجا، علم و جهل تو کار نیست، لغمه ای را که صاحب راضی نیست. در همین قوم محل دفن بزرگوار هست و بگید پیره مرد بگید این سواد خدا حافظ چی بوده؟ گوباچی سوال میکنه. سوال نکن برو. بوده برو چی برو؟ یک که دوش به تو دادی این گابت بزید. یک گوشی با ما یک کلام گیر تو افتاد و تو بی انصاف برای پول نداشتی بار از تو فیلمات میندازه اون حالت اثر تکلیفی به مرتبابه اثر رایان به تعدیل در بر اکرم فرمودن حرام و شبهاتون نگذارید بعد این کار را کرده از این که حلال هست یقین داره یک بعد این کار را حرام بینه حرام اصلا با اطلاع هست که حرامه این دو سوم و شبهاتون بین ذلک بعضی حلال هست یا حرامت آدم نمیدونه خب این میگه حلال یا حرامه که در واقع یا حلاله یا حرام حالا من نمیدونم اما واقع از این دو ها که بیرون نیست آقا فرمودن فمن ترک شبهات اگر انسان مشتبهات رو ترک کنه بگه من که نمیدانم حلال یا حرامه میذارم کنار اگر در واقع حرام بود از حرمتش در امان باشم. فمن ترک الشبهات، انسان محتمل الحرمت را ترک کنه، نجات من المحرمات، از اون محرماتم در امانه. خون نخورده، اگرم حرام بود با او ارتباط نداشته، در امانه. اما و من اخذ به شبهات، اگر انسان اون مشتبه رو مرتکب بشه انجام بده، حضرت فرمودن وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم، اگر در واقع حرام بود به حرامشم داخل شدی، از آنجا که احتمالشم نمیدادی ضربه رو خوردی، چون نمیدانستی که حرامه دید نمازشت پا نشدی، نمیدانستی که حرامه از تو بیار افتادی، از کجا خوردی نمیدونی، بهش کام یه لغمه اینا که به خیال حلال بودن تناول کردی، اما چون در واقع حرام بود کار خودش کرد. زد به تایی مثل لا یعلم گیره. یه روایت شبیه به این روایتم از وجود مطهر آغاز امی سلام الله علیه که در این روایت فرمودن امورا ستا هستن. او یه نکته زیبا داره، فرمودن الامورا سلاسه، فرمودن که حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک. بعضی کارا حلال بینه که معنا کردن، بعضی کارا حرام بینه که اونم معنا شد، بعضی شبهاته. بعد آقا فرمودن فمن ترک مشتبه علی فهوه لمستبان له اترک، اگه انسان مشتبهات رو ترک کنه و خود را تمرین بده اگر مشتبه هست انجام نده، فهوه لمستبان له اترک، آنجا که یقین داره حرامه راحت تر ترک میکنه. من اگه در مشتبه احتیاط میکنم، احتمال حرام بدم، دست به احتیاط دنبالش نیستم، حالا بدانم که حرامه راحت تر ترک میکنم. و ازا فرمودن مشتبهات رو ترک کنید تا تمرین براتون بشه، اگر حرامی آمد جلو راحت تر. من نگه بانوان مثلا یه موسیقی یه آهنگ را حلال است یا حرام است تردید دارم، اینا خاموش میکنم، اگر بدانم که حرامه راحت تر خاموش میکنم. پس خود را در مشتبهات تمرین بدید تا در محرمات راحت تر تر کنید. در آخر کارم این روایت دقت کنید، حضرت امیدم در این روایت زیر فرمودن و المعاصی حم الله فمن رتع حولها یوشک ان یقع فیها، معاصی غرقگاه خداست، در غرقگاه احتیاط کنید، به غرقگاه نزدیک نشید. اگر انسان گوسفنداشو روی مرز غرقگاه راه ببره، احتمال زیاد این گوسفند پاش اون ور مرد بگذاره تجاوز به زمین غیر بشه. چطور انسان باستی گوسفندا رو از مرز فاصله بده که به زمین غیب داخل نشه؟ تا فاصله بگیر، آنجا که حلال و حرام اومد جلو فاصله بگیر. به مشتبه نگو مشتبه هست، به حرمت یقین ندارم، پس اصل عدم حرمت بار میکنم، فاصله بگیر تا از حرام محتمل در امان بمونی. روایتی هست از حق تعالی به جناب عزیر از انبیا، او حلاخ الى عزیر، خداوند به عزیر فرمان داد یا عزیر ای پیغمبر ما، اذا وقعت فی معصیت فلا تنظر الى صغرها ولکن انظر الى من عصیت. ای عزیر، اگر به یه حرامی برخورد کردی، نگاه به کوچکی گناه نکن، ببین داری با کی معصیت میکنی، داری با کی مخالفت میکنی، نگاه به عظمت کسی بکن که بخواد در این کار با او مخالفت کنیم. پس تا اینجا حرفامون زده شد، هم برهان عقلی آوردیم، هم برهان علمی آوردیم، هم برهان نقلی آوردیم. این جمله کوتاه عرض کنم، یه تکمه یه موده شد اونو بر هفته بعد، چون وقت داریم بیزن هفته بعد بگم، اما جمله کوتاه اینه، ای دقت کنید، که خب مشتبه یعنی حلال است یا حرام است من خبر ندارم. خب بینی بین الله، خب بره مرغ بخری حلال یا حرام، چه میدونی؟ آی اون کسی این مرغ رو زیاد کرده رو به قبله که یا نکرده، نمیدونم. بسم الله گفته یا نگفته، نمیدونم. آیا با کارد حدید کشته، حدید آهن، یا با استیل کشته که باید استیل رو اشکال میگیره، نمیدونم. یه مغازه‌ای رفتید داره نون می میکنه، نون خریدی، خب این نون الان نونه، یه گام قبل خمیر بود، گام قبل ترش آرد بود، گام قبل تر گندم بود، گندم از زمینیه و این زمین حلال بود یا حرام بود نمیدونم، غصبی بود یا نبود نمیدونم، آبی که به زمین دادن آب غصبی یا حلال یا نه نمیدونم، بعد به هر چی دست بگذاریم شک داریم. ما چیزی نخوریم؟ این نمیشه. ما چیکار بکنیم ما؟ این که دارن میگن دقت کنی، این راه سازه. این راه سازه. راه سازش چیه؟ در آنجا که میدانی حرامه تو احتیاط بکن، مواظب باش. آنجا که نمیدانی حرامه خدا کمکت میکنه. زیر خدا آقا تر از اونه من که بخوام متوجه باشم، بخوام بپا باشم، تا اونجا که فهمیدم هم بپا هستم و دستم بر نمیاد. این مرغ چجور حلال یا حرام خبر ندارم، این نون از کجا من چه میدونم من. اینه که نمیدونی، آنجا که میدانی بپا باش، تا آنجا که نمیدانی خدا بپاد باشه. یه مثال دقت کنیم، شاید برای شما اتفاق زیاد افتاد، مثال دارم میگم. رفتید یه جا مثلا مرغ بخرید، مثلا با این حال رفتید بیرون که مرغ رو بخرید، اما رفتید و مغازه بسته بود، یا شلوغ بود که حالا میام بالاتر میخرم من، یا رفتی آمدی خونه عیال میگن مرغ خرید، ای بابا حواسم نبود، فراموش کردم من. گاه اینا هیچی بی اثره، گاهی هم برای بعضی ها که میخوان به پا باشن و این یه دونه مرغی که اگر میفتی گید میفتا این مرغ حرام بود و در ازادت برده که امروز مرغ فردا مرغ بخریم. بعد چیز از عنایات خفیه خداست تو خبر بدی و بگی فراموش کردی، اما نه، به فراموشی دادن که یادت نماشه امروز از اینجا مرغ را نخری، بری فردا مرغ حلال گیرت بیاد. گاهی اون عنایات خاص الهیه که ما خبر نداریم. پرده قیامت خدا پرده رو کنار میده، بنده ما تو به پا بودی دست درد نکنه، من خدا نامم یا شاکره یا شکوره، از این تشکرم میکنم، اما نگاه کن چند جا زیر بالتو گرفتم کمکت کردم، تو حالی نبود. چه کجاها بنا بود بلغزی، آقا نگهت داشتیم کمکت کردیم. حالا انشاءالله اگر عمری باقی باشه هفته بعد یک بحث کوتاه در تجربی شروعاتو خواهم کرد که تجربه مورد چیه، کارش چیه، اثر چیه، انشاءالله اون رو بحث کوتاه عرض کنم. انشاءالله بریم در صفات محب واقعی آنها که اولیاء الله هستن. ببینیم ما اولیاء الله هستیم، اگر انشاءالله بودیم خدا را شکر کنیم به حمدالله و المنه از خدا ثبوت قدم بخواییم. اگر اولیاء الله نعوذ بالله نبودیم، مشکل بار کجاست، مشکل را پیدا کنیم و در رفعش انشاءالله از خدا کمک بگیریم. یه سلامت بفرستید. برای انشاءالله عنایات خاص خدا به جلسه ما نازل شده، برای شهادی قلب زهرا یه سلامات بلندتر برسید. بریم در خانه اهل بیت عصمت و طهارت، اونجا عرض ادب کنیم. آنچه که ما گفتیم اگر مخر اهل بیت پاش بیاد خدا خبر، اگر مهر اهل بیت پاش نیاد هم ما گفتیم چیزی بارمون نمیشه، هم شما دل خدا از ما به لطف اهل بیت قبول کنه انشاء الله. و اینا با توسل در خانه اهل بیت ان شاء الله کار ساز. لا اله الا الله. ایام مدینه دیگه داره نزدیک میشه، ما امشب بریم در خانه یتیم کریم مدینه جناب قاسم سلام الله علیه، یادگار امام حسن مجتبی در مدینه. بعد یه روز عاشورا شد، این آقازاده 13 سال بیشتر نداشت، جوانی که چهره مثل قرص قمر نورانیست، آمد نزد ابو جانش: ابو جان به من اجازه بده. یه نگاه انداخت امام حسین به این برادر زادش، جوان 13 ساله، چهره نورانی، که امام حسین این جوان را در بغل گرفت، تو بغل هم اونقدر گریه کردن، حتی وشی علیه ما تا به هر دوتا حالت ضعف و قشن آرز شد، تو بغل هم عمو و برادر زاده گریه کردن. آنچه جناب قاسم اصرار کرد، حسین فرمود که قاسم جان دلم نمیاد تو امانت برادر دم تیغ دشمن بده. گفت عمو جان آیا من لایق نیستم خان خودم رو بدم؟ آیا من علی اکبر لایق بود؟ من لیاقت ندارم. آنچه با الفاظ مختلف جناب قاسم عرض ادب کرد، اما عبدالله دلش نمی اومد این عزیز رو به دم گرگ بده، حاضر نشد. قاسم هم یه گوشه و زانوی غم بل کرد. اونایی که عاشق خدا هستن از شجره امامت اینا یه حال و هوا دیگه دارن، برای ما درک اون حال و هوا، ما درک اونو عاجزیم. دید مصیبتی بالاتر از این نیست که عمو بو اجازه شهادت نده، ولی مصیبت دیگه بالاتر برای او فرض نده، عاشق این راه بودن. همینطور که زانوی غم بغل کرده بود و چرا عمو اذن میده گریه میکرد و مشتاق بود یک کار بیادل از عمو اذن بگیره، بعضی اینطور نکردن، از باباش مثلا مجتبی سلام الله علیه یک وصیتی به او شده بود، اگر به مشکل عظیمی برخورد کردی اون نامه را واکن، و از بازوبند نامه را باز کرد که باباش چی داره بود توصیه میکنه. دید نامه کوتاه اما جواب دل اوست: قاسم جان عمویت حسین را تنها نگذار. تا این جمله را گفت: عمو جان بابام امام حسن به من این توصیه را کرده. وقتی خط امام حسن رو میگن بعضی ها ابا عبدالله مشاهده کردن، دیگه اذن میدان دادن. این آقا 13 سال بیشتر نداشت، به تن مبارکش زرهی اندازه نبود، سوار بر اسب شد و آمد به طرف میدان. این بگن عزیزان من، احترام به جناب قاسم احترام به حسن مجتبیست، اگر مدینه میخواد عرض ادب کنید. آنها که باید انشاءالله امسال یا به زودی زائر بقی بشن از ادب کنن. آقا ره میدان و اینا 13 سالشون شیر میدان جنگند، با همه 13 سال جنگی کرد و یه دل به درک واصل کرد، یه ظالمی گفت الان داغش رو به دل عموش میگذارن. از پشت آرام آرام اومد جلو، جمع قاسم در مقابل با دشمن مشغول جنگ بود، این نانجیب از پشت آمد آنچنان نیزه به پشت قاسم زد که سر نیزه از سینه قاسم آمد بیرون. عمو جانش را صدا زد و خود بر زمین افتاد و اما وقتی عبدالله آمد بالای سر قاسم، داشت زاداش کف بار به زمین می سایی، لحظات آخر او بود. امام حسین فرمود که قاسم جان چقدر برای عمود سخته، او را به کمک بطلبی اما نتونه یاریت کنه. در آغوش ابا عبدالله قاسم از دار دنیا رفت، بدن متحد قاسم را آقا بغل کرد، او را به خیمه شهدا آورد، او را کنار بدن علی اکبر قرار داد. خود حسین بین این دوتا بدن نشست، یکی با بدن علی اکبر صحبت میکرد، یکی با بدن قاسم صحبت میکرد. این غریب و مظلوم کربلا بین این دو بدن گاهی با او صحبت، گاهی با این صحبت، ناله میکرد و اشک میریخت.
کفلم حسین رو در خواب دیدم، فرمودن فلانی تا میتونید از پسرم مهدی بگی، پسرم مهدی خیلی غریبه، ببیرم برا قربان همچو گل که از خنده خورشید میخندد به صبح. آقا بر گل روی تو خندیدم ولی نشنودم. امشب میخوام حرف دل خودم رو بگم و حرف دل شما رو بزنم. آقای من کعبه را کردم بهانه، کعبه را کردم بهانه تا بگردم دور تو، اما آمدم دور تو گردیدم ولی نشد. یا بنا الحسن انشالله کسی بی زمزمه را حرف دلت تو بگو. یبن الازد اونایی که کربلا رفتید در کنار مرقد شش گوشه جدد حسین، در کنار مرقد شش گوشه جدد حسین خم شدم، دست تو بوسیدم ولی لجناب بغدم، خم شدم دست تو بوسیدم ولی لجناب بغدم. در کنار مسجد کوفه تو را گفتم سلام، پاسخت نبود بشنیدم ولی لجنم. حالا با این یه بیت ببینم چه می کنید. اونایی که جمع کرار میرن افتخار کنن، به خدای سعادتیه. بعضی یا هر صبح نماز میرد مسجد جمکرات، من خودم از یک بزرگی شد.